ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سخنان بنیامین نتانیاهو واکنش نشان دادند. مراسم روز کارگر بدون مجوز در خانه کارگر برگزار شد. و برخی گزارش‌های تایید نشده هاکیستی قیمت دلار آمریکا در بازار سیاه باز هم به 6000 تومان رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های جمهوری اسلامی به اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر پیگیری محرمانه برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران پس از برجام واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دو پیام توییتری نخست وزیر اسرائیل را به چوپان دروغگو تشبیه کرد و نوشت چند بار بیشتر نمیتوان مردم را گمراه کرد. آقای ظریف در پیام دیگری نوشت که رئیس جمهوری آمریکا در راستای از بین بردن برجام به سراغ ادعاهای قدیمی رفته که به گفته او آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این آنها را مورد بررسی قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که اسناد به دست آمده را در اختیار آمریکا قرار داده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ارائه خواهد داد. این اتهامات از سوی نخست وزیر اسرائیل در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است 22 اردیبهشت تصمیم خود را در مورد ماندن یا خروج از برجام اعلام کند. مراسم روز کارگر بدون مجوز در مقابل خانه کارگر در تهران برگزار شد. صبح سه‌شنبه صدها تن از کارگران با در دست داشتن پلاکارت‌هایی از خیابان‌های کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر راهپیمایی کرده و تجمعی اعتراضی در خانه کارگر برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از مسئولان اتحادیه‌های کارگری در این تجمع سخنرانی کردند. گروه اتحاد بازنشستگان و 5 تشکل مستقل کارگری نیز صبح سه‌شنبه تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. شماری از تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌های جداگانه خانه برگزاری مراسم روز کارگر به صورت مستقل و غیر دولتی شده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز دلیل صادر نکردن مجوز برای راهپیمایی روز کارگر را اعلام نکردند. در ماه‌های اخیر اعتصاب‌های کارگری در بیشتر شهرهای ایران ادامه یافته و شماری از کارگران معترض هم بازداشت شدند. برخی گزارش‌های تایید نشده هاکیست قیمت دلار در بازار سیاه بار دیگر به 6000 تومان رسید. از خبرگزاری ایلنا از خیابان فردوسی تهران گزارش داده که در ساعت اولیه امروز دلار با نرخ 5920 تومان و یورو نیز به قیمت 7100 تومان در بازار سیاه معامله می‌شد. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی خرید و فروش دلار در بازار آزاد ممنوع است. بهای دلار در اوایل سال جاری به 6000 تومان رسید و به دنبال اعلام نرخ رسمی 4200 تومان برای دلار صرافی های مجاز تهران تا چند هفته از خرید و فروش ارز خودداری می‌کردند. اگرچه دولت و نیروی انتظامی خرید و فروش دلار به هر نرخ دیگر را منع کرده و اعلام کرده که با متخلفان برخورد خواهد شد، اما به گزارش ایلنا تغییر نرخ ارز در بازار آزاد به نوعی تایید نظر برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر ناپایداری سیاست تک نرخی دلار به دلیل عدم پوشش نیازهای متقاضی است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده درباره استعفایش گفت اعلام نظر کارشناسی به معنای استعفا نیست. به دنبال صدور دستور فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام از سوی قوه قضاییه، گزارش‌هایی در مورد ملاقات آقای جهرمی با حسن روحانی و استعفا از مقام وزارت ارتباطات منتشر شده بود. درباره عواقب حکم قضایی در زمینه فیلترینگ تلگرام همکارم آزاده اسدی گفتگوئی داشته با امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران که مقیم آمریکاست. امیر رشیدی:
نه، اولا با توجه به چیزی که در حکم نوشتم، من خیلی نگران وضعیت اینترنت به شکل کلی در ایران هستم. توی حکم نوشته شده که باید طوری فیلتر بشه که هیچ فیلتر شکنی نتونه اونو رد کنه. این عملا امکان پذیر نیست مگر اینکه یک اختلال خیلی جدی در درگاه بین الملل اینترنت ایران به وجود بیاد، چیز شبیه به اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون اعتراضات سراسری که انجام شد که ما دیدیم اختلال خیلی جدی تو اینترنت بود. بنابراین کسی که این حکم رو داده به نظر من هیچ آگاهی نسبت به اینترنت نداره و این حکم اگر که اجرا بشه میتونه ما رو با شرایطی مثل شرایط دیماه روبرو بکنه که واقعا شرایط خیلی بد و سختی خواهد بود، نه فقط برای کار برای تلگرام، برای کل اینترنت ایران.
به چه دلیلی رشیدی گفتید که میتونه وضعیت اینترنت نگران کننده بشه؟ چرا مسدود کردن تلگرام میتونه در این حد تاثیرگذار باشه روی سرعت اینترنت یا اصولا روی دسترسی اینترنت؟
ببینید اگه خود اپلیکیشن رو فیلتر بکنن اتفاق خیلی خاصی نمیافته، مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن، بهش دسترسی پیدا میکنن، یا حالا اونایی که نخوان یا دسترسی نداشته باشن به فیلتر شکن استفاده ازش نمیکنن. اما وقتی میگن به شکلی فیلتر بشه که با هیچ کدوم از این فیلتر شکن ها قابل دستیابی نباشه، این یعنی اینکه شما باید تمام فیلتر شکن ها رو روشون اختلال ایجاد بکنید. خیلی از این فیلتر شکن ها دارن از ابزارهای بین المللی استفاده میکنن که شرکت های داخل خود ایران هم دارن از اونها استفاده میکنن. مثلا ما تو دیماه دیدیم که وقتی دیجیتال اوشن رو فیلتر کردن با هدف اینکه یکی از فیلتر شکن ها رو از کار بندازن، خیلی از شرکت های تکی ایران و حتی غیر تکی ایران دچار مشکل شدن، چون اونا برای خدمات دهی به کاربرای ایرانی داشتن از دیجیتال اوشن استفاده میکردن. بنابراین اگر بخوان انقدر خشن برخورد بکنن که جوری فیلتر بکنن که هیچ جوری نشه ازش رد شد، اختلال های خیلی جدی به وجود خواهد اومد، نه فقط واسه این شرکت ها، نظام بانکی ممکنه دچار مسئله بشه، شرکت های استارتاپ تکی میتونن دچار مسئله بشن. فرض بگیرید اگه هر کدوم اینا یه دقیقه هم در دسترس نباشن، مساوی با خسارات مالی فراوانی برای هر کدوم از شرکت ها خواهد بود. تو این شرایط اقتصادی فکر کنم این آخرین چیزی هستش دولت ایران میخواد که اتفاق بیفته.
یعنی شما فکر میکنید که چنین طرحی در چنین وسعتی که مد نظر قرار گرفته میتونه پیروز باشه؟
راستش خیلی بعید میدونم. ببینید ما نگاه بکنیم به روسیه. روسیه 18 میلیون آی پی آدرس رو فیلتر کرد فقط و فقط به خاطر اینکه مانع اپلیکیشن تلگرام بشه و در نهایت نتیجه این بود که موفق نبود. ایران هم به نظر من نمیتونه فراتر از اون عمل بکنه، یعنی تا امروز حداقل اون اندازه خشن عمل نکرده، ولی فراتر از اون نمیتونه عمل بکنه. کسانی که این حکم صادر کردن هیچ کس هم نبوده دور و برشون که بهشون مشورت بده که خب کار شدنی نیست و با این روشی که شما میخواین انجام بدین مثل میمونی که یه دونه بمب بذارین زیر اینترنت ایران و این کار واقعا کار خیلی خطرناکی خواهد بود.
آقای رشیدی، حالا که گفته شده داشتن تلگرام میتونه جرم باشه و تو این حکم گفته شده که مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود و باید طوری فیلتر بشه که با هیچ فیلتر شکنی هم امکان باز شدن وجود نداشته باشه، متضرر چه کسانی خواهند بود در این حکم؟
در صورتی که اجرا بشه قطعا مردم و بعد از اون من فکر میکنم که دولت آقای روحانی متضرر خواهد بود. مردم متضرر خواهند بود به خاطر اینکه باعث میشه سرویس های دیگه اینترنتی هم دچار اختلال بشن و زندگی مردم با اختلال روبرو بشه، اقتصاد آنلاین مردم با روبرو بشه. بنابراین میزان نارضایتی از هم شرایط اقتصادی هم شرایط اینترنت، آخرین سنگر امید مردم تو این شرایط همین بود، این هم ازشون گرفته بشه، در نتیجه نارضایتی افزایش خواهد پیدا کرد. آقای روحانی تلاش داشت به عقیده من که با اعمال یک سری از فشارها مردم رو سوق بده از تلگرام بیرون بیاره تا یه مقداری شاید فشارها رو خودش برای مسدود کردن تلگرام برداره، ولی این دستور قضایی که امروز صادر شد نشون داد که اون قسمت از نیروهای امنیتی و قضایی هیچ نوع معامله و کنار اومدن و کوتاه اومدنی نیستن با دولت و میخوان که مثل سابق عمل کردن و همین شیوه عمل کنن.
آقای رشیدی، توی حکمی که منتشر شده 10 تا جرم مطرح شده که اعلام شده از طرف تلگرام انجام شده یا اینکه دست کم بستر ارتکاب جرائم رو تلگرام فراهم کرده. به جرم‌هایی مثل هدایت و سازماندهی اقدامات ضد امنیتی و اینکه بستر امنی رو فراهم کرده برای فعالیت گروه‌هایی که تروریستی خونده شدن اشاره شده. آیا اینها مواردی است که از دید شما به عنوان کارشناس امنیت اینترنت جرم تلقی میشه؟
ببینید هر کسی میتونه از هر وضعیتی از هر ابزاری سوء استفاده بکنه برای اینکه عملی مجرمانه رو مرتکب بشه. شما از یه کارت میوه خوری خیلی ساده میتونید استفاده بکنید برای اینکه یه میوه رو پوست بکنید، میتونید از یه نفر رو باهاش به قتل برسونید. و چیزی که خیلی مهم هست این هستش که اون فرد مجرم رو شما باید برید دنبالش، نه کارت میوه خوری رو. کارت میوه خوری خودش به خودی خود که جرمی مرتکب نمیشه که حالا ما بخوایم بگیم که از فردا هیچ کارت میوه خوری در تمام کشور وجود نداشته باشه، هر چاقوسازی هم هستش بگیریم بکنیمش زندان یا مسدودش کنیم مغازش رو بلوم بکنیم. تلگرام یک ابزار هست که از خودش هیچ محتوایی نداره، یعنی شما اگه کاربرهای تلگرام رو ازش بگیرید اساسا هیچ نوع محتوایی تو تلگرام وجود نخواهد داشت، چه حالا تروریستی چه غیر تروریستی. بنابراین باید رفت به سمت اینکه اون محتوا رو در واقع باش برخورد کرد، نه اینکه با تمام اپلیکیشن کلش رو بهم باش برخورد بکنیم. متاسفانه قوه قضاییه ایران در تمام این سالها هر زمانی که صحبت از مسدود کردن و فیلتر کردن بوده به همین روش عمل کرده، مثل سابق میخوان که فقط قدرت سخت خودشون رو به رخ بکشن و نشون بدن.
نظر امیر رشیدی پژوهشگر در زمینه امنیت و دسترسی به اینترنت رو میشنیدید در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما که درباره تلگرام نظرتون رو با ما در میون گذاشتید.
ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام خواهیم موند، تحت هیچ شرایطی به پیام‌رسان‌های فارسی و جاسوسی مهاجرت نخواهیم کرد.
با سلام، من 29 سالمه. به شما به برنامه‌های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمی‌کنم. حتی با فیلتر شرکتم میتونم برم توش، مشکلی ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که زندگیشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی‌راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی اقلیتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او، بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است. اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی وکیل مدافع او میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.